أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام در معرفی بعضی از موارد جمع عرفی بود. مورد دومی که دیروز عرض شد، خلاصه و مطلبش از خارج این بود که هر کدام از متعارضین یا یکی از اونها قدر متیقنی داشته باشند. مطلبش گفته شد، مثل اینکه محصل مدیر مدرسه بیاد بگه که محصلای درس نخون از مدرسه اخراج، بعد یه قانون دیگه ابلاغ میکنه که محصلایی که راهشون دوره اخراج نمیشوند، موندنی هستند. نسبت بین اینها مخاصم من وجهه. محصلای راه دور بعضشون درس خونند، بعضشون درس نخونند. از اون طرف عنوانی که گفت اخراج میشن محصلای درس نخون، و محصلای درس نخون بعضشون راه دورند، بعضشون هم راهشون نزدیکه. اما هر کدام از این دو خطاب یه قدر متعقنهایی دارند. ما خودمون باشیم و این جمله‌ای که مدیر گفت که محصلای درس نخون اخراجند، میدونیم اونهایی که نمرشون مثلا زیر پنجه، اونا یقیناً جز اخراجی ها هستن. حالا اونایی که نمرهشون 10، 8، 11 اینا رو نمیدونیم، اما نمره های زیر 5 و 2 و 3 اینا رو یقین داریم اینا جزء اخراجی هستن. اینا میگن قدر متقنه در مقام اراده، اینا یقینا مراد رئیس هستن. کلمه درس نخون ظهورش در نمره زیر 5 نیست، ظهور لفظ اون موارد را نمیگیره فقط، نه، ظهور لفظ همه درس نخونها را میگیره. اما این که مدیر گفته اخراج میکنیم، میگیم یقینا زیر 2 و 3 را اخراج میکنه. از اون ور اون خطابی گفت محصلایی که راهشون دور اخراج نمیشوند، خب بعضیشون درس نخونند اما هیچ کدومشون زیر 5 نیستند، نمرشون 8، 9 اینا داره راه دوریا، اما به زیر 5 ندارن. از این قرینه ما میتونیم بفهمیم اونجا که مدیر گفت درس نخونه ها را اخراج میکنیم، از این ورم گفت که راه دوریا را اخراج نمیکنیم، میگیم آه این مدیر تناقض‌گویی نکرده. مخروج منظورش از اون اخراجی ها نمره های زیر 5 هست، یکیشون در این مثال ما قدر متقن خارجی داره. و منها ما اداکان لعهد المتعارضین قدر متقن در اراده، یکیشون قدر متقن داشته باشه، مثل این مثالی که عرض کردیم. او لکل منهما قدر متقن، که مثل مثالی که کتاب خواهد زد. منتها مراد از این قدر متقن لا علا ان یکون قدر متیقنن من اللفظ، نه اینکه قدر متیقن لفظی باشه، مثل کلمه حیوان که عرض کردیم قدر متیقن لفظیش غیر انسانه. خب این لفظ اصلا ظهور دارد در غیر انسان، نه این نه، بل من الخارج. لانه لو کان للفظ قدر متیقن، اگر لفظ قدر متیقن خارجی داشته باشه چطور جمع عرفی میکنیم؟ میگه یکونان من اول الامر غیر متعارضین. بله، لانه لو کان للفظ، چرا میگه قدر متعقن لفظی مرادتون نیست؟ میگه چون اگر لفظ قدر متعقن داشته باشه، یعنی ظهور در اون قدر متعقن داشته باشه مثل حیوان، خود دوتا لفظ از همون اول اصلا تعارضی ندارن، یعنی اصلا تعارض بدوی هم حتی ایجاد نمیشه. ما جمع عرفی رو که این نیاز داریم زمانی که یک جمع تعارض بدوی ایجاد بشود، بعد میگیم که خب باید تأمل برطرف میشه. ولی وقتی لفظ ظهور داشته باشد از همون اول، خود لفظ در قدر متعقن ظهور داشته باشد، اصلا تعارض بدوی هم ایجاد نمیشه. از لا اطلاق هین ازن ولا عموم لفظ، چون لفظ دیگه اصلا ظهوری در اطلاق عموم نداره. وقتی که مثلا بگه که اجزای حیوان در بدنت باشه نمیتونی نماز بخونی، حیوان مثلا حرام گوش در بدنت باشه نمیتونی نماز بخونی، خب این لفظ از همون اول قدر متعقنش غیر انسانه، اصلا ظهور ندارد که شامل انسان بشود. لذا اگر یک دلیلی اومد گفت که فرض کنید اگر مویی از بدن انسان از انسان دیگر در بدن انسان دیگر باشه نمازش درسته، نمیگیم ها اینا با هم تعارض دارن، نه اصلا هیچ تعارضی احساس نمیشه بین اینها. فلا یکون ذلک من نوع الجمع العرفی للمتعارضین، این وقتی ظهور در خود لفظ باشه این دیگه اصلا جمع عرفی برای متعارضین حساب نمیشه. سالبتون من دفاع الموضوع، این میشه اصلا سالبه من دفاع موضوع. یعنی چی؟ یعنی موضوع جمع عرفی کجاست؟ زمانی که تعارض بدوی ایجاد شود. در وقتی که قدر متعقن لفظی داشته باشیم اصلا تعارض بدوی هم نیست تا برسیم به جمع عرفی. خب آقای مظفر مثال بذارید. مثال القدر المتعقن من الخارج ما اذا ورده، زمانی که یک خطاب بیاد بگه سمن العذرت صحت، ثمن عرض صحت و عذر صحت است و باطل، و ورد ایزن لا بأس به بیع العذره، یک خطابی هم بیاد بگه که باکی نیست به خرید و فروش عذره. خب قدر متعقن دلیل اول، قدر متعقن از خارجا چیه؟ عذره انسان. فإن عذرت الانسان قدر متعقن از دلیل اوله. و عذره معکول اللم، حیوانایی که حلال گوشتن، قدر متعقن دلیل دومه که میگه لا بأس به بیع العذره. فهما من ناحیت لفظیه متباینان متعارضان، از لحاظ ظهور لفظی واقعا تباین دارن. عذره هم شامل عذره انسان هم غیر انسان، معکول اللم حلال گوش و حرام گوش همه را میشه. در هر دو هم یکیش میگه ثمنش سحته، یکیش میگه لا بأس به بیعش. ولیکن لما کان لکل منهما قدر متیقن، منتها چون هر کدوم از اینها قدر متیقن دارن، فتکاذبا یکون بینهما به نسبت الی قدر المتیقن، تکاذب بین اینها فقط در ناحیه غیر متیقن ایجاد می شود. نسبت قدر متیقن که تکاذبی ندارن، چون می دانیم ثمن عذره انسان سحته، از اون برم می دانیم بیع عذره حیوان حلال گوش اشکال نداره. میمونه موارد غیر قدر متعقن، کجا؟ عذره حیوان غیر معکول الله، در اینجا با هم تعارض دارن، اون میگه لا بأسه، این میگه سحتون. خب ما این دو خطاب را حمل میکنیم بر همون قدر متعقنشون، میگیم اونجا که میگه سحته مقصودش عذره انسانه، اونجا میگه لا بأس مقصودش عذره حیوانای حلال گوشته. خب حیوانای حرام گوش عذرشون چه حکمی داره؟ میگیم از این دو خطاب نمیفهمیم، این دو خطاب ساکتن، باید بریم سراغ دلیل دیگر. فیهمل هر کدوم از اینها بر قدر متیقنشان، تکاذب برداشته میشود، بیتلا امان عرفن، با هم سازگار میشن. مورد دیگر از موارد جمع عرفی، زمانی که تعارضی که ایجاد شده بین دو دلیل، این تعارض گفتیم حکمش تکاذب دیگه، و تکاذب یعنی اینکه ما دو دلیل را در موردی که با هم درگیرن از کار بندازیم. خب گاهی تکاذب در متساویان هست، نسبت به قول معروف تباینه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. خب اینجا دائم درگیری دارن و چاره‌ای هم نیست که بگیم تساقط میکنن اگر مرجحی نباشه. اما گاهی نسبت عام خاص من وجهه، مثل اینکه یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم الفساق. خب در اون قسمتی که با هم درگیر نیستن که تساقط نمیکنن، در ناحیه جاهل فاسق که درگیری نیست، این دلیل میگه فاسق را اکرام نکن، خود جاهل فاسق اکرام نمی کنی. اون دلیل هم کاری به جاهل نداره، اون دلیل در مورد علما اومده، پس در مورد جاهل فاسق درگیری نیست. از اون ور در مورد عالم عادل هم مشکلی نداریم، چون اون دلیل میگه اکرم العالم را شامل عادل هم میشه، این دلیل هم میگه فاسق اکرام نکن، ربطی به عادل نداره. درگیری کجاست؟ در ناحیه عالم فاسق درگیری دارن این دو خطاب. اون میگه اکرام کن، میگه اکرام نکن. پس این دو دلیل در ناحیه موارد افتراقی با هم درگیری ندارن و این دو دلیل در اون دو ناحیه باقی میمانند. حالا اگر در جای دو دلیل مورد تعارض و تکاذبشان به نحوی باشه که اگر بگیم تساقط میکنند، همین عام خاص من وجه بخوایم بگیم تساقط میکنند، برای یکیشون در اون مورد افتراق مورد بسیار نادر، مصادیق بسیار نادری باقی میمانه. خوب دقت کنید، فرض ما اینه که در باب تعارض فقط در همون محدوده ای که درگیرند تساقط میکنند، در محدوده ای که درگیر نیستند باقی میمانند. حالا در همین مثال اکرم العلماء شما دقت کنید، یک خطاب میگه اکرم العلماء، یک خطاب میگه که لا تکرم مثلا فساق من العلماء، لا تکرم الفساق، قید من العلماء نرید نسبت عام خاص من وجه بشه. بعد فرض کنید که ما انسانهای فاسق غیر عالم بسیار کم داریم، فرض کنید دو سه تا بیشتر نداریم. خب اما عالم فاسق و عالم عادل در هر دو گروه زیاده. خب در اینجا اگر بخوایم بگیم این دو دلیل در مورد اجتماع تعارض میکنند و تساقط میکنند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که میگیم اون دلیلی که میگه اکرم العلماء فقط در علمای عادل بهش عمل میکنیم. خب مورد داره؟ میگیم بله، علمای عادل زیاد هستن. خب این شدنیه که این دلیل را بگیم که فاسق ها را بزن کنار، علمای فاسق را فقط علمای عادل را بهش عمل کن، این فی نفس مشکلی نداره. اما این طرف چی؟ این طرف اگر بخوایم بگیم که علمای فاسق را از تحت دلیل خارج کن، فقط فاسقین غیر عالم را اکرام نکن، چند تا زیر مجموعش میمونه؟ دو سه تا فقط. خب میگیم مگر میشه یک دلیل صادر بشه برای دو سه نفر، به لسان عام صادر بشه اما دو سه نفر زیر مجموعش بمونه؟ این اصطلاحا میگن تخصیص اکثر. اگر تعارضا و تساقطا منجر بشه به این که در یکی از این عامین من وجه ما موارد بسیار نادر باقی بمونه تهش، اینجا میگیم اینی که در صورت تعارض و تساقط موارد باقی ماندش بسیار کمه به نحوی که منجر به تخصیص اکثر میشه را اینا مقدم میکنیم و نمیگیم تعارض پیش میاد، بلکه میگیم اصلا مطلق فاسقین نباید اکرام بشون و فقط اون یه دلیل را تخصیص میزنیم، میگیم علمای عادل فقط اکرام بشون. خب این مثال فرضی بود، بیایم یه مثال واقعی بزنیم. دلیلی داریم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این دلیل عامه، هم ظن خبر واحدی را میگیره، هم ظن قیاسی را میگیره، هر نوع ظنی را میگیره. دلیل دیگر میگه که به خبر ثقه عمل کن، به خبر ثقه عمل کن، این هم عامه، چه ثقه ای که خبر ثقه ای که برات علم بیاوره، چه خبر ثقه ای که برات علم نیاوره، زن بیاوره، مطلق دیگه. حالا ممکنه لسانش طوری باشه که عام من باشه، به لسان عام گفته باشه. خب در یکی از این دو دلیل ما نگاه میکنیم، الان ظاهرشون اینا با هم درگیرن، چون اون میگه به زن اکتفا نکن، هر نوع زنی میخواد باشه، چه خبری باشه چه غیر خبری باشه، چه زن از ناحیه خبر ثقه باشه چه غیر خبر ثقه باشه. این دلیلم میگه به خبر ثقه عمل کن، چه خبر ثقه برات زن آور باشه چه خبر ثقه برات علم آور باشه، مطلقا میتونی بهش عمل کنی. نسبت بین این دو دلیل عام خاص منوجه، هر کدوم مورد افتراقی دارن. مورد افتراق ان ظن کجاست؟ ظنونی که از نای خبر نیاین، مثل ظن قیاسی، ظن شهرتی. خب به اون عمل نمی کنیم، آیه میگه به اون عمل نکن. مورد افتراق به خبر ثقه، لا یجوز لاحد التشکیک فی ما یرویه سقاطنا، مثلا به خبر ثقه عمل کن. مورد افتراقش کجاست؟ خبر ثقه ای که علم آور باشه. خب اونجا هم به اون خبر ثقه علم آور عمل میکنیم، هیچ درگیری هم نداره، آیه زن شامل این نمیشه. مورد اجتماعشون کجاست؟ خبر ثقه زن آور. اینجا با هم درگیرن. دلیل خبر ثقه میگه به این عمل کن، آیه نهی از زن میگه به این عمل نکن. اما ببینیم در این مورد اجتماع، اگر بخوایم در این مورد اجتماع تعارض و تساقط اعمال کنیم، آیا در کدوم طرف منجر به تخصیص اکثر میشه؟ در ناحیه آیه زن تخصیص اکثر لازم نمیاد، چون ظنون غیر خبری زیاد داریم، قیاس الا ماشاءالله، شهرت الا ماشاءالله، ظنون خلاصه غیر خبری زیاد داریم، پس در ناحیه ان ظن تخصیص اکثر لازم نمیاد. اما در ناحیه خبر ثقه چی؟ دلیلی که میگه به خبر ثقه عمل کن، تو اگر بخواهی خبر ثقه زناور را از تحت این دلیل خارج کنی، بگی فقط در خبر ثقه علماور عمل کن، چند تا تحتش باقی میمونه؟ بسیار کم، چون خبر واحد ثقه‌ای که علماور باشه خیلی کمه. اگر بخوایم به این دلیلی که میگه به خبر ثقه عمل کن بگیم فقط مقصودش اینی که در مواردی که علماوره بهش عمل کن، این تخصیص اکثره یا تقیید اکثره؟ این قبیحه. پس در یکی از این دو طرف اگر بخوایم تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر لازم میاد، اما در اون طرف اگر بخوایم تخصیص بزنیم، تخصیص اکثر لازم نمیاد. در چنین جاهایی که دو دلیلی که تعارض کردن نسبتشون عام خاص من وجهه، اگر در یک طرف تخصیص اکثر لازم نیاید اما در طرف دیگر تخصیص اکثر لازم بیاید، اونی که در صورت تخصیص منجر میشه به تخصیص اکثر، اون را مقدم میکنیم. در اینجا هم میایم به خبر ثقه، دلیل خبر ثقه را مقدم میکنیم، تعارضی هم پیش نمیاد، میگیم این دلیلی گفته به خبر ثقه عمل کن، حتما مخصوصش حتی خبر ثقه زناورم بود و میره اون آیه را هم تخصیص میزنه، ولو نسبتشون عام خاص مطلقه، چون تخصیص مال جاییه که عام خاص مطلق باشه. یک دلیل میگه علما را اکرام کن، یک دلیل میگه نحوین اکرام نکن، خب این نحوین اکرام نکن میره اون عام تخصیص میزنه، نسبتشون عام خاص مطلقه. در جایی که عام خاص منوج باشه ما نمیگیم تخصیص، بلکه تعارض ایجاد میکنیم، تساقط میشود در مورد اجتماع، الا در یک جا، و اون کجاست؟ همین جایی که عرض کردیم که اگر بخوایم تعارض و تساقط ایجاد کنیم در مورد اجتماع، موارد باقی مانده یک طرف بسیار کم باشه. اینجا اگر بخوایم در مورد اجتماع که خبر ثقه زناوره تساقط اعمال کنیم، موارد باقی مانده آیه زن نادر نیست، زیاده، ظنون غیر خبری زیاده، اما موارد باقی مانده دلیل خبر ثقه بسیار نادره و این میشه تخصیص اکثر قبیحه. پس میاییم این دلیل را مقدم میکنیم، اصلا تعارضی هم پیش نمیاد. و منها ما ازاکان احد العامین من وجه، زمانی که یکی از این دو دلیل که با هم تعارض کردن و نسبتشون عام خاص من وجهه، یکیشون به مرتبه ای باشد که لوق تصر فیه علا ما ادا مورد الاجتماع، اگر اکتفا بشود در اون یک دلیل بر غیر مورد اجتماع، که در این مثال ما همون خبر ثقه هایی که فقط علم آوره، اینجا یلزم التخصیص المستهجن، لازمش تخصیص مستهجن باشه. تخصیص مستهجن یعنی تخصیص اکثر که عرف نمیپذیره، این را عام بیاریم، بعد کل افرادش 1000 نفره، بعد 950 نفر از تحت این عام تخصیص بزنیم. خب ما بیکار بودی از همون اول به لسان عام بیاری، از همون اول فقط میگفتی که 50 نفر را اکرام کن، از همون اول فقط میگفتی که خبر ثقه علم آور را عمل کن، چرا همون اول به صورت کلی گفتی؟ همون که اومده از همون اول به صورت کلی گفته، معلوم می شود که مرادش همه بوده. از یکون الباقی من القله، اون مابقی یعنی خبر ثقه‌ای که فقط علم آور باشه به قدری کمن که لا یحسن ان یراد من العموم، نیکو نیست که یک لفظ عام می بیاریم اما یه افراد نادری ازش اراده کنیم. فان مثل هذا العام یقال عن، چنین عامهایی را میگن انه یعبا عن التخصیص، این ابا دارد از تخصیص. دلیل آیه زن نمیتونه این را کنار بزنه، با این درگیری کنه. فیکون ذلک، نفس همین که اگر تخصیص بزنی میشود تخصیص اکثر، قرینه میشود بر تخصیص عام ثانی. خود این قرینه میشود که باید بریم آیه زن را تخصیص بزنیم و بگیم آیه‌ای که میگه به زن عمل نکن در غیر مورد خبر ثقه هست. و منها موارد دیگر، ما اذا کان احد العامین من وجه واردن مورد تهدیدات، دلیلی که نسبتشون عام خاص من وجهه، یکی از اونها لسانش لسان تهدیده، مثل ادله‌ای که اوزان و مقادیر و مسافتها را مثلا بیان میکنن. خب فرض کنید یک دلیل میگه که تا 40 منزل همسایه هست، مراد از همسایه تا 40 منزله. خب این دلیل اومده معین کرده حد همسایگی را، حد همسایگی را معین کرده. خب دیگه دلیل دیگر نمیتونه بیاد این 40 منزل را تخصیص بزنه اگر نسبتش عام خاص من وجه باشه. فان مثل هازا، اگر دلیلی لسانش تهدید و تعیین باشه، مثلا مقدار وزن، مقدار مسافت را داره میگه، یکون موجبا لقوت الظهور، این باعث میشه که ظهورش قوی باشه. علی وجه یلحق بالنس، ملحق به زن میشود، به نس میشود. از یکون ذاک العام ایزن، باز اینطور عامها از اون عامهاییست که میگن یعبان تخصیص، ابای از تخصیص دارد، مثل اوزان و دلیلی که میاد مسافت تعیین میکنه، دلیلی که میاد وزن و مقدار تعیین میکنه، اینها ابای از تخصیص دارن. هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه بیاد اینها را کنار بزنه یا با اینها درگیری کنه، البته اگر نسبت عام خاص من وجه باشد. و هناکه موارد اخرى و غل خلافی عدها من موارد الجمع العرفی، یا من موارد الجمع العرفی، موارد دیگری است که اختلاف شده که آیا اینها جز موارد جمع عرفیه یا جز موارد جمع تبرعیه که حجت نیست. مثل ما اذا کان لکل من الدلیلن مجازون هو اقرب مجازاتو، مثلا هر کدام از دو دلیل مجازی دارن که اقرب المجازاته. یک دلیل میگه که فساق را اکرام نکن، یک دلیل میگه علما را اکرام کن. خب علما درسته که شامل همه علما میشه، اما معنای مجازی علم را مثلا میگیم فقط علم اسلامی مثلا. خب ما نمیتونیم اینجا، یعنی اختلافه که بعضی گفتن اگه یک چنین درگیری ایجاد شد، این دلیلی گفته اکرم العلماء را معنای حقیقی علم نگیر، نگو همه علما، بگو مقصودش در اینجا فقط علمای مثلا عادل هست، علمای واقعی هست. خب این میشه، بعضی گفتن این جمع تبرعیه، بعضی گفتن نه جمع عرفیه، چون با عالم فاسق اصلا عالم مثلا گفته نمی شود، لذا در اینجا میگیم اصلا در ناحیه فاسق اصلا درگیری نیست. بعضی گفتن نه در ناحیه فاسق درگیری هست. یا مثل ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز بعید او مجازات متساویت و نسبه الى المعنى الحقیقی، یا اینکه زمانی که هر کدام از اون دوتا خطابی که با هم درگیری شدن مجاز بعید دارند نه مجاز قریب، دوتاشون این معنای مجازی دارند، یا مجازی که نسبتشون قریب و بعید نیست، نسبتشون به معنای حقیقی مساویه، مثل اینکه عام رو بیای تخصیص بزنی، حالا چه 500 تا تحتش بمونه چه 400 تا تحتش بمونه، البته علی القول به این که تخصیص عام منجر به مجاز بودن عام میشود. یا مثل ما اذا دار الامر بین تخصیص و نسخ، امر دار بشه بین این که این را تخصیص بزنیم یا ناسخ بدانیم، فهل مقتضای جمع عرفی اینه که تخصیص بدانیم یا نسخ، یا این که تفصیل در بعضی موارد که توضیحش گذشت در جزء اول صفحه 164 فراجه، که البته لا تسوه حاضر رساله استیاب و حاضر ابحاث، اینا هر کدوم بحثای مفصلی میطلبه که اینجا دیگه جاش نیست ما به صورت کلی و مفصل به اونها بپردازیم. بحث مهم الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین، مهم همون موارد قطعی جمع عرفی بود که همون تخصیص و تقیید و مواردی که عام عبای از تخصیص داشته باشه. مطلب دومی که در باب تعادل باش سر و کار داریم، تعادل و تراجیح، قاعده ثانویه متعادلین. در ابتدای بحث تعارض اشاره کردیم که اگر ما باشیم و دو دلیل متعارض مرجحی هم در بین نباشه تساقط میکنن، اسمشو گذاشتیم قاعده اولیه. یه عنوانی هم هست در باب تعادل و تراجیحش میگن قاعده ثانویه. خب یعنی چی قاعده اولیه؟ یعنی چی قاعده ثانویه؟ یعنی چی؟ ایشون میفرماید که مراد ما از قاعده اولیه لحاظ دو دلیل با ادله حجیت اون دلیل هست، با قصد نظر از بحث تعارض. یعنی اگر ما باشیم و دلیل و حجیت اون دلیل چه می کردیم؟ این یک بحث. بحث دیگر اگر ما باشیم و این دلیل متعارض و ادله‌ای که در خصوص باب تعارض اومدن اینجا چه می کنیم؟ طبیعتا نتیجه فرق میکنه. اگر نتیجه را با ملاحظه تعارض و دلیل حجیت خود اون دو دلیل فی نفسه با قصد نظر از تعارض گرفتیم، اینو میگن قاعده اولیه. ما باشیم این دو دلیل دو حجت، نتیجه مثلا تساقط یا تخییره. اما یک سری روایاتی در خصوص باب تعارض اومدن که فرمودن که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن چه کنید، نتیجه که از این روایت گرفته می شود را میگیم قاعده ثانویه. خب چیه از اون روایت چه نتیجه گرفته میشه؟ قاعده ثانویه چیه؟ اختلاف سه قول هست، سه قول مشهور است که البته اونی که مشهورتر از همه است قول به تخییره، که روایات اونی که ازش استفاده میشه اینه که اگر دو دلیل با هم تعارض کردن مرجعی هم در بین نبود شما مخیری به هر کدوم عمل کنید. یه قولی هم هست که میگه نه خیر، ما باید توقف کنیم. توقف کنیم یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم نه فتوا بدیم طبق روایت اول، نه فتوا بدیم طبق روایت دوم. در مقام فتوا توقف، سکوت. خب در مقام عمل که نمیشه سکوت کرد، بالاخره چه کنیم اینجا؟ میگه ها، در مقام عمل باید احتیاط کنیم. ممکنم احتیاط به این باشه که به هیچ کنون از اون دو روایت عمل نمی کنی. یک روایت میگه در فلان مسافرت نمازت شکست است، یک روایت میگه نمازت تمامه. خب چه فتوا میدی؟ آقای مشهد میگه شکستی یا تمام؟ میگه نه، من هیچ فتوایی نمیدم، توقف میکنم. خب در مقام عمل من مقلد چه کنم؟ میگه آه توی مقلد برو هم جمع بخون، هم شکسته بخون و هم تمام بخون. خب این عملی که من انجام میدم هم شکسته و هم تمام، این برخلاف در روایته. یک روایت میگه فقط شکسته، یک روایت میگه فقط تمام. اما من در مقام عمل چی میکنم؟ هر دو رو انجام میدم. گاهی هم نه، در مقام عمل احتیاط میکنم، اما احتیاط عملا با یکی از دو روایت موافقه. مثل اینکه یک روایت میگه که تسبیحات اربعه یه دونه بخون، یک روایت میگه تسبیحات اربعه سه تا بخون. خب آقای مشهد چه فتوا میدی؟ میگه من هیچ فتوایی نمیدم. خب من مکلف الان چه کنم؟ نماز ستایی بخونم یا یه تسبیح بگم؟ میگه نه، عملا سه تا بخون که به احتیاط عمل کرده باشی. خب این احتیاط عملا موافق شد با یکی از دو روایت، اما ما کاری به دو روایت نداریم. ما مثل اینی که آقا اگر فی نفسه هیچ دلیلی نداریم، اما یه یقینی هم داریم، مثل اینکه دو تا لیوان اینجا هستن، یقین داریم یکی از اینها نجسه، اما نمیدونیم کدوم باشه. چه میکنید اینجا؟ احتیاط میکنید. نمیگید لیوان شماره یک نجسه، نمیگید لیوان شماره دو نجسه، هیچ کدومو نمیگی، اما عملا از هر دو اجتناب میکنی، آب هیچ کدومو را حق نداریم بخوریم، اما نمیگیم هم این نجسه یا اون نجسه. اینم قول دوم. قول سوم اینه که توقف نمیکنیم از فتوا. نه، فتوا میدیم. خب طبق کدوم فتوا میدی؟ طبق اونی که موافق احتیاطه. مثال همون تسبیحات اربعه رو دقت کنید، یک روایت میگه یک تسبیح بگو، یک روایت میگه سه تسبیح بگو. خب کدوم یک از اینها موافق احتیاطه؟ اون روایتی که میگه سه تسبیح بخون، اون موافق احتیاطه، چون اگه سه تا خوب بخونم یکی را هم گفتم عملا، پس نمازم مشکل ایجاد نمیکنه. خب میریم فتوا میدیم طبق همون روایتی که میگه سه تسبیح بخون. فرق کرد با اولیا، با قول دوما. قول دوما میگفت در مقام افتا اصلا توقف، هیچی را حق نداریم نسبت بدیم به شارع. اما قول سوم نه، راه باز میکنه، میگه میتونی فتوا بدی، اما چگونه؟ طبق کدام روایت؟ میگه اون روایتی که موافق احتیاط فتوا بده. خب این مثالی که زدی تسبیحات خوبه، یک روایت موافق احتیاط بود. گاهی هیچ کم از روایت ها موافق احتیاط نیستن، مثل همون نماز قصر و تمام. یک روایت میگه در فلان مسافت شکسته بخوان، یک روایت میگه تمام بخوان. اینجا بخوام فتوا بدم چی کنم؟ هیچ کدوم موافق احتیاط نیستن. میگه ها، اگر هیچ کدوم موافق احتیاط نبودن، اونجا مخیری، طبق هر کدوم خواستی فتوا بده. پس قول اول اصلا شد تخییر از ابتدا مطلقا، قول دوم شد که اصلا هیچ نمیتونی فتوا بدی، فقط عملا باید احتیاط کنی. قول سوم میگه که فتوا بده طبق اون روایتی که موافق احتیاطه، و اگر هم هیچ کدام موافق احتیاط نبودند، اونجا در فتوا مثل قول اول و مخیر میشوی. الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین. قد تقدم ان القاعده الاولیه فی المتعادلین هی التساقط، ولكن استفاضت الاخبار بل تواترت فی عدم التساقط. اخبار مستفیضه به اخباری میگویند که تعداد اونها بیش از یکی دو خبر باشه، اما به حد تواتر که یک خبر علم‌آوری هم هست نرسیده باشن. ما در یک موضوع مثلا 7-8 روایت داشته باشیم، خب این 7-8 روایت نمیشن خبر متواتر، اما خبر واحد هم طبق بعضی از اصطلاحات نیست، مستفیضه، اطمینان آور هست اما علم آور نیست. بلکه مرحوم مظفر می‌فرماید نه تنها استفاضت، بلکه اصلا تواترت، یه پله بالاتر اخبار متواتره داریم، مبنی بر این که قاعده ثانویه در باب تعارض عدم تساقط دو روایت است. اگر با دو روایت معارض مواجه شدی، تساقط در کار نیست. خب تساقط نمی‌کنن یه مطلبی، خود چه میشه؟ میگه ها، غیر و نارا الاصحاب اختلفت فی استفادت نوع الحکم منها. اما اصحاب اختلاف کردن که در حکمی که از اون روایات برداشته میشود چیه؟ لاختلافها، خود روایات چون مختلفن طبیعتا فتوا هم مختلف شده در این زمینه. قول اول التخییر فی الاخذ به احدهما، مخیری، میخوای فتوا بدی طبق هر کدوم خواستی فتوا بده. مختار مشهورم همین است، بل نقل الاجماع علی، گفته شده این مسئله اجماعیه که مخیری در مقام فتوا به هر کدوم فتوا بدی. قول دوم مقصود از فتوا یعنی نسبت دادن و حکم بشاره که بنویسی این حرام است یا این حلال است. قول دوم التوقف، نخیر، هیچی نمیتونی فتوا بدی، نسبت بشاره هیچی نمیتونی بدی. منتها نتیجه توقف چیه؟ به ما یرجو الی الاحتیاط فی العمل، در عمل طبیعتا باید احتیاط کنیم. ولو کان الاحتیاط مخالفا لهما، اگرچه احتیاط مخالف هر دوی اون دوتا باشه. کل جمع بین القصر و الاتمام فی مورد تعارض الادله بالنسبت الیهما، در وقتی که تعارض نسبت به این قصر و اتمام، تعارض دارن، ادله تعارض دارن، یک دلیل میگه قصر، یک دلیل میگه اتمام، چه کنیم اینجا؟ میگه ها، فتوا نده، هیچی، فقط عملا برو جمع کن هم قصر هم اتمام. خب این مخالف دو روایت شد دیگه، هیچ روایتی نمیگفت هر دو رو بخوان، اما تو عملا میگه هر دو رو بخوان. خب چرا گفتی انما کانت توقف یرجو الی الاحتیاط؟ چرا گفتی نتیجه توقف احتیاط در عمله؟ میگه لان التوقف ما یراد منه التوقف فی الفتوا علی طبق احدهما، چون مرادمون از توقف توقف در فتوا بر طبق یکی از دو روایته. یعنی تو نمیتونی طبق یکی از دو روایت حکم صادر کنی. خب نتیجه این چی میشه؟ هازا یستلزم الاحتیاط فی العمل. نتیجه و لازمه این حرف اینه که در عمل باید احتیاط کنیم. چرا باید احتیاط کنیم؟ چون فرض اینه که اخباری که در باب تعارضه اومدن گفتن آقا جان تساقطی در کار نیست، نمیتونی این دو روایت کل عدم بگیری، پس ما نمیتونیم بیخیال بشیم، این دور از این دو روایت به صورت 100% نمیتونیم چشم بپوشیم. از طرفی هم چون لسانشون مختلف بود روایات، نمیتونیم طبق یکی زنه هم فتوا بدیم، پس عملا باید احتیاط کنیم، چون یقین داریم یه حجتی هست، یکی از اینا حجت هستن، کدوم ها هستن نمیدونیم، خب احتیاط باید بکنیم. مثل همونجا یقین داریم یکی از این دولیوان نجسه، نمیدونیم کدوم ها، باید از هر دو اجتناب کنیم. اما نمیتونم بگیم اولی نجسه یا دومی نجسه. و هذا یستلزم الاحتیاط فی العمل کما در مواردی که اصلا نصی نباشد مع العلم الاجمالی بالحکم. اصل علم به حکم ما داریم، اما دلیلی هم نداریم که این حکم یا اون حکم، باید احتیاط کنیم. قول سوم وجوب الاخذ بما طابق منهما الاحتیاط، باید عمل کنیم به اونی که مطابق احتیاطه. فان لم یکن فیهما ما یطابق الاحتیاط تخیر بینهما، اگر هیچ کدوم مطابق احتیاط نبودند مثل همون قصر اتمام مخیریم. خب ولا بد من النظر فی الاخبار لاستظهار الاصح من الاقوال، ما باید روایات نگاه کنیم ببینیم کدوم یک از این سه قول درست‌تر هستن. اما قبل از ورود به بحث روایات دو مسئله را ما باید حل کنیم. یک مسئله این که یعنی چه شما از یک طرف گفتی قاعده اولیه به حکم عقل تساقطه، اما قاعده ثانویه تخییره، تناقض‌گوییه. چرا باید قاعده اولیه با قاعده ثانویه درگیری داشته باشه؟ البته طبق بعضی قولا درگیری نداره، مثل اون قولی که مثلا میگفت احتیاط کن، تقریبا یه مقدار میشه مشکل راحت تر حل کرد. اما اون قولی که میگه مخیری طبق هر کدوم فتوا بدی، قاعده اولیه که به حکم عقل تساقط بود، خصوصا اینکه شما اصلا گفتی که تأخیر در مقام حجیت و در واقع معنا نداره، تأخیر نسبت به حجیت و نسبت به واقع معنا نداره، پس این یعنی چی که میگید روایت میگن شما مخیری؟ میگه ها، این بحث رو دقیق دقت کنید. مقصود ما از اون قاعده اولیه این بود، ما تابع دلیلی، ما نوکر دلیلیم، باید ببینیم دلالت دلیل چیه. مرادمون از قاعده اولیه یعنی فقط به دلیل حجیت خبر واحد نگاه کن و حرف بزن. دلیل حجیت خبر واحد میگفت به خبر زراره عمل کن، دلیل حجیت خبر واحد میگفت به خبر محمد ابن مسلم عمل کن، بیش از این دیگه حرفی برای گفتن نداشت. حالا دیدیم اینا با هم درگیرن، یقین داریم یکیشون کاذبه، چون تکاذب میکنن، فرض اینه که تعارض کردن، تکاذب تکذیب میکنن هم دیگر را، پس یقین پیدا کردیم یکیشون صادق نیست، حجت نیست. خب دلیل حجیت میگفت که به این خبر زراره عمل کن، به این خبر محمد بن مسلم عمل کن، یعنی اگر خبر معینه حجیتش رو تثبیت میکرد. در اینجا ما یکشون رو میدونیم به صورت غیر معین حجت، شرایط حجت میتونه داشته باشه. آیا دلیل حجت اینجا رو هم میگیره؟ نه، لسانش قاصر بود، نهایت زوری که داشت فقط میتونست بگه آقا اگر دست گذاشتی روی دلیل نشون دادی به من، اون موقع من میتونم بگم این حجت یا حجت نیست. اما اگر معین نبود، گفتی یکی از این دوتا، اونجا دیگه دلیل آیه نبه میگفت من نمیدونم. ببینید میگفت من نمیدونم. ولی وقتی گفت من نمیدونم، نمیگفت که حجت نیستا، نفی نمیکرد، سکوت بود. خب همین که گفت سکوت، همین که گفت من نمیدونم، میگفت من بیش از این دیگه زور ندارم، فقط اگر معین باشه حجتش ثابت میتونم ثابت کنم، ولی اگر مشتبه شدن دیگه نمیتونم حجیت اعلام کنم. همین که حجیت دلیل نداشت، عقل میگه شک در حجیت مساوی با عدم حجیته، هر دو اینها از کار میفته. خب پس مشکل ما اونجا چی بود که عقل گفت هر دو رو از کار بنداز؟ دلیل ما زورش کم بود، فقط میگفت اگر معین باشه من میتونم حجیتتون رو ثابت کنم. خب منافات نداره. حالا در باب تعارض یک دلیلی آمد، گفت که در وقت تعارض یکیشون به صورت لامعین حجت است. ما هم تابع دلیلیم، اینجا دلیل جدید پیدا کردیم، عمل میکنیم طبق این دلیل، حکم صادر میکنیم که یکیشون حجت است. پس درگیری و تنافی برداشته شد. اونجا که میگفت تساقط، به خاطر این بود که دلیل نداریم، چون فرض اینه که فعلا اخبار علاجیه را، اخبار باب تعارض را ندید گرفته بودیم. گفتیم اگر ما باشیم دلیل حجت خبر واحد، دلیل حجت خبر واحد فقط در صورتی که خبر معین باشه میگه حجته، مشتبه شد را دیگه نمیگه حجته، سکوت داره. خب طبیعتا باید هم میگفتیم تساقط. الان که دلیل پیدا کردیم، یک دلیل خاص اومد میگه آقا در باب تعارض یکیشون حجته، خیلی خوب میگیم حجته، چه مشکلی داره؟ و این با مسلک طریقیت منافات نداره. آقا یک سوال که آقا شما در قبل گفتی تخییر در حجیت و تخییر در واقع معنی نداره، چرا تخییر در حجیت معنی نداره؟ اونجا گفتی که چون منجر میشه به تصویب. تأخیر در حجیت یعنی این که هر کدوم عمل کردی همون میشه حجت. با ملاحظه دلیل اصلی که به صورت کلی حجیت خبر واحد رو ثابت میکرد، گفتیم طبق مسلک طریقیت نمیشه حجیت اینو ثابت کنی، چون اون دلیل میگه فقط به صورت معین اگر باشه من حجتش رو تثبیت میکنم. بله طبق مسلک تصویب که بگیم که خبر واقع را برای ما میگه ولو کاذب باشه واقعا، خب طبق اون میشد درست کنی. نکنه در اینجام که قائل به تخییر میشید عملا همون میشه تصویب؟ میگه نه، عملا اصلا نمیشه تصویب، چون ما نسبت به دلیل حجیت نمیگیم. ما در اینجا در باب تعارض یک دلیل خاص پیدا کردیم، داره میگه احد الخبرین، یکی از این دو خبر برای تو حجته. یعنی چی؟ یعنی اگر مطابق واقع بود چه بهتر، مطابق واقع نبود فقط معذوری و این لازمش تصویب نیست. بس اشکال نکنید به ما که آقا این حرفتون نتیجهش تصویب هست، توضیح بیشترش خواهد آمد. و قبل النظر فی ما ينبغي الكلام عن امکان صحت هذه الاقوال جملتاً، قبل از اینکه ما نظر کنیم در اون چیزی که سزاوار است ازش صحبت بشود، ينبغي الكلام سزاوار در مورد یه مسئله صحبت کنیم، و اون چی؟ عن امکان صحت هذه الاقوال جملتاً. ببینیم آیا فعل جمله میشه اصلا این اقوالا بپذیریم یا نه؟ فعلا اصلا کاری به روایت نداریم، اصلا شدنی این اقوال یا نه؟ این اصطلاحا میگن بحث ثبوتی، که آیا اصلا این تناقض با حرف قبلی نداره؟ بعد ما سبق من تحقیق ان القاعده الاولیه به حکم العقل هی التساقط، وقتی شما قبلا گفتی که قاعده اولیه به حکم عقل تساقطه، فکیفه یصح الحکم بعدم تساقط ماهینزن، حالا چطور میشه بگی که تساقط نیست؟ این که تناقض‌گوییه. اول گفتی که تساقط عقل میگه، حالا میخوای بگی روایت میگن که تساقط نیست، این که خلاف حکم عقل. مثلا در نگاه اول یه اینطور چیزی به ذهن میاد، اول این شبهه رو حل کنیم، چون اگر کسی بگه آقا اصلا این تناقض‌گویی یک خلاف عقله، خب روایت که نمیتونن حرف خلاف عقل رو ثابت کنن که. از اول این شبهه رو باید جواب بدیم. این میگن بحث ثبوتی، یعنی اصلا ببینیم این قول فی نفسه درش محال عقلی لازم نمیاد، شدنی یا شدنی نیست، که اگر تونستیم ثابت کنیم فی نفسه شدنیه، حالا ببینیم روایت هم ثابتش میکنن یا ثابتش نمیکنن، آیا محال لازم نمیاد. و اکثر ها اشکالن هو القول به تخییر بینهما، اونی که بیشتر با اشکال مواجهه قول به تخییره، چون خیلی منافاتش ظاهره بین حکم به تساقط در قبل و بین حکم به تخییر. اول گفتی تساقط، حالا میگی تخییر. قول دوم مثلا میگفت که توقف کن، خب خیلی با تساقط خیلی درگیری نداره، میگه عملا احتیاط کن، هرچند همونجا هم شبهه داره، چون چرا باید احتیاط کنم وقتی تساقط کردن؟ اما شبهه در بحث تخییر واضح تره. نقول و فی الجواب عن هذا السؤال، در جواب میگیم انه اذا فرضت قیام الاجماع و نهوض الاخبار و نهوض الاخبار على عدم تساقط المتعارضین، وقتی که فرض کردیم اجماع یا دلیل خاصی آمد که این دو دلیل با هم تعارض نمی کنن، فان ذلك يكشف عن جعل جديد من قبل الشارع لحجیت احد الخبرین بالفعل لا على التعیید، این خودش کشف میکنه که یک جعل جدید و یک حکم جدیدی از ناحیه شارع آمده که میگه حجت هستن یکی از این دو خبرن بالفعل، اون تو لا على التعیید مخیری، هر کدوم رو انتخاب کنی همون میشه حجت. و هذا الجعل الجديد، این جعل جدید، لا ينافي ما قلناه سابقا من سر تساقط المتعارضين بناء على الطريقيه، این جعل جدید منافات با اون مطلبی که در قبل گفتیم در سر تساقط و دلیل تساقط متعارضين بناء على الطريقيه منافاتی با اون نداره، چون در قبل چرا گفتیم تساقط میکنن؟ گفتیم چون دلیل قاصره، لانه انما حکمنا به تساقط، اونجا حکم به تساقط کردیم، فمن جهت قصور دلالت ادله حجیت الاماره ان شمولها للمتعارضین او لاحدهما لا على التعیین، قبلا حکم به تساقط کردیم به خاطر اینکه دلیل حجیت اماره قاصر بود از اینکه شامل متعارضین یا یکیشون به نحو غیر معین بشه، ولکن لا یقدح فی ذلک ان یردن، ضرر نمیزنه به اون حرف قبلی ما اینکه یک دلیل خاصی بیاد یتضمن بیان حجیت احدهما غیر المعین، منافات نداره یک دلیل جدیدی بیاد حجیت یکی از اونها رو به صورت غیر معین تثبیت کنه به جعل جدید، لا بنفس الجعل الاول الذي تتضمنه الادله العامه، نمیگیم همون ادله اول تخییر را میفهمانند، نه، اگر اینا میگفتی میگفتی تناقض گوییه، بلکه میگیم دلیل جدیدی آمده و تخییر را ثابت میکنه. ولا یلزم من ذلک ان تکون الاماره حین اذن مجعولتن علی نحو سببیه، لازمه حرف ما این نیست، همونطور که بعضی فکر کردن که لازمه حرف ما اینه که اماره مجعول به نحو سببیت باشه، چرا لازمه این حرف ما سببیت نیست؟ فانه انما یلزم ذلک، زمانی لازمه تخییر سببیت، لو کان عدم التساقط به اعتبار الجعل الاول، اگر عدم تساقط به لحاظ همون دلیل اول باشه، و به عبارت واضح‌تر انه لو خلنی لا نحن والادله العامه الداله والادله العامه الداله على حجیت الاماره، اگر ما باشیم و ادله عامه که دلاله بر حجیت اماره میکنن، فانه لا يبقى دلیل لنا على حجیت عهد المتارزه، دلیلی برای ما باقی نمونه که حجیت یکی از دو متعارض را ثابت کنیم. اما چرا باقی نمونه؟ لقصور تلک الادله شمول حالهما، اونا قاصر هستن که شامل هر دو بشون یا یکیشون بشون، فلا بد من الحکم به عدم حجیت امام معن، چون دلیل قاصر شامل نمیشه فرض تعارض را، باید بگیم حجت نیستن. اما وقد فرض القیام دلیل خاص فی صورت تعارض بالخصوص علی حجیت احدهما، اما الان فرض اینه که یک دلیل خاصی پیدا شده در فرض تعارض فقط و میگه یکیشون حجته، فلا بد من الاخذ به، باید با همون دلیل عمل کنیم، و یدل علی حجیت احدهما به جعل جدید، این دلیل به جعل جدید میرسونه که یکیشون به صورت غیر معین حجته. چه مانع عقلی هست؟ چه مانع عقلی؟ همونطور که عقل میگه اشکال نداره که بگه خبر ثقه حجته، حالا میگه یکی از این خبرها حجته، یعنی این که اگر به واقع خورد چه بهتر، به واقع هم نخورد معذوری، ما نمیگیم اگرم به واقع نخورد باز هم حکم واقعی برات درست میشه که بگی تصویب. نه، میگیم اگر به واقع نخورد معذوری و علاوه که این میشه طریقیت. فالقاعده المستفاده من هذا الدلیل الخاص، قاعده ای که از این دلیل خاص استفاده میشه قاعده ثانویه ای که مجعول من قبل شارع میباشد. بعد ان کانت القاعده الاولیه به حکم العقل، بعد از این قاعده اولیه ای که به حکم عقل فهمیدیم تساقط بود. یه نکته دیگری هم باز باید بفهمیم و اون این که معنای تخییر چیه در همین قاعده ثانویه که میگیم از مستفاد روایات اینه که تخییره. یعنی چی تخییر؟ شما که در قبل گفتی که اصلا تخییر هیچ معنایی نداره، نه تخییر در جهت واقع، نه تخییر در جهت حجیت. تا برسیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.